أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار روزداری که توفیق داریم در این جلسات خدمتشون باشیم و این آخرین جلسه ای هست که در این سلسله گفتگوها خدمت شما هستیم. دقت بفرمایید که ما اینجا چارچوب مباحث رو خدمت شما عرض کردیم و به همین مقدار که دنیا هتل خدا نیست، دنیا مدرسه تربیتی خداست. ساختارش چیه؟ خدا رو چیکار میکنه؟ داره ما رو رشد میده. چطور؟ ساختار خلقت الهی رو توضیح دادیم، در درون ما و در بیرون چطور بستر رشد و انتخابگری رو برای ما مهیا کرده، بعد برای ما راهبر بیرونی فرستاده، عقل ما رو بیدار کنه و اساره کنه، فطرت رو بیدار کنه و حرکت از درون ما به سمت اون مقصد مطلوب که خداست آغاز بشه، تصمیم بگیریم، حرکت کنیم، زمین بخوریم، عیب ها و ناخالصی هامون رو بشناسیم، تلاش کنیم تا خودمون رو اصلاح کنیم، ارادمون رو با اراده او همسو کنیم. عالم و مدرسه دنیا فرصتی است برای کنترل اراده تا همه ظرفیت ها رو به ما بده، ولی مسئله اینه که آیا ما ظرفیت داریم سوء استفاده نکنیم، به مسئولیت هامون عمل بکنیم، میتونیم ارادمون رو کنترل کنیم؟ میبینیم که همین الان در کنترل ارادمون در یه 10 سانت زبان دچار اختلال هستیم. ما در کنترل زبانمون هنوز دچار مشکلیم، اعضا و جوارحمون رو نمیتونیم کنترل کنیم. یعنی همین مقدار علم و قدرت و تسلطی که به ما دادن، این همه فساد در عالم درست کردیم، میخوان بیش از این بدن. باید در خودمون ظرفیت ایجاد کنیم. مدرسه دنیا مدرسه ایست برای اینکه این ظرفیت در ما ایجاد بشه تا به ما همه چیز بدهن. همه آنچه را که آرزو میکنیم دادنی است، ولی باید ظرفیتش رو در خودمون ایجاد کنیم. و اینجا یک مدرسه است برای تمرین کردن. ساختار تمرین رو گفتیم، دوراهی های امتحان رو توصیف کردیم، نحوه مربیگری مربی رو در سر این دوراهی ها گفتیم که چطور ما رو میبره زیر بار مسئولیت ها، بعد به همون فرصت میده. اگه زمین خوردیم، عیب هامون برای خودمون آشکار بشه، ببینیم که نقص داریم و ظرفیت نداریم و تصمیم بگیریم و اصلاح جهت کنیم. گفتیم دینداری اصلاح جهت زندگی است، یک حرکت، ما در حرکت هستیم و دینداری اصلاح جهت حرکته و سرعت حرکت و کیفیت حرکت به سمت مقصد. دینداری یک قرارداد نیست، این حرکت اجتماعی است، بر محور امام و رهبر محقق میشه. در مقابل این حرکت ما که از درون ما آغاز میشه در همین دنیا بر محور امام برای اقامه حق برمیخیزیم و توحید، یعنی همین، یعنی محقق کردن خواست خدا در زمین بر محور ولی خدا و پای این امر در زمین بر محور ولی خدا ایستادن، همینجا کسانی انتخابشون میشه، دوست داشتنی هاشون، دل بخواهی های بدون قیدشون، زیر بار اوامر نمیرن چون اوامر محدودیت میاره و اونها هرچند این محدودیت بستر امتحانه و بعد خدا توسعه میده، افزایش میده، مالکیت قدرت و علم رو، اما اولا میخواد نفست رو محدود کنی، دوست داشتنی ها و خودخواهی ها رو محدود کنی. بگی اصلا همون که تو میگی ولیت رو معلوم کنی. بعضی وقت میگی مگه مثلا من چی خواستم؟ میگه نه، میخوام ولی معلوم بشه. تبعیت کی داری میکنی؟ هر آنچه خودت دوست داری، خودت امام خودت هستی و نفس و هوای نفست، که این میشه مسیر طاغوت. و امام طاغوت اونه که بیش از همه تابع هواهای نفسانیش بوده و مردم رو به استعمار و استثمار کشیده. بعد این درگیری بین حق و باطل رخ میده، اونها هجوم میبرند به کسانی که میخوان سریع به سمت حق حرکت بکنند و میخوان این جهت رو منحرف بکنند، اونها رو متوقف بکنند، کند بکنند، و ما باید ایستادگی کنیم. فشار بیرونی نیازمند استحکام درونی است، لذا هجوم باطل کاتالیزور یا سرعت بخش انتخاب درونی ما برای جهتگیری صحیح، انتخاب حق داره حمله میکنه. یا باید بریم تو تیمش، یا اگه بیستیم باید محکم بیستیم، چون فشار میاره. اینها برنامه خداست برای اینکه ما از درون انتخاب کنیم، اراده کنیم که بیستیم پای امر او. اگر ایستادیم میگه بازی تمومه، ظرفیت پیدا کردی، همش بازی بود، همش تمرین بود. این تمرین داره در زمین محقق میشه، یک تمرین قراردادی نیست، واقعیه، حرکت واقعیه، هجوم دشمن واقعیه، حرکت ما و دینداری ما واقعیه، احکام خدا احکام حرکته. انحراف کمه ترک مستحب و انجام مکروه، انحراف زیاده ترک واجب و انجام حرام، و سبب سقوط به کدوم سمت؟ به سمت باطل، به سمت هواپرستی، هر کاری دوست دارم. اینها رو توضیح دادیم. اینجا یه فرصت اندکی، ازدواج و شغل و دشمن و مشکلات و زن و بچه و همسایه و شب و روز و سرما و گرما، همه برای اینه که در این شرایط مختلف تو ببینی خودت با خودت چند چندی، دنبال چی هستی، امامت کیه، یعنی داری به چه مسیری حرکت میکنی. خودخواهی یا خداخواهی و حق طلبی، این انتخاب ما در این دنیاست. بله، بعد گفتیم او صحنه گردان این مدرسه است و در مورد صحنه گردانی او توضیح دادیم، که دیگه وارد جزئیات این توضیح نمیشم، که او چطور برای ما برنامه ریزی میکنه. دائما او صحنه های تمرین من رو برنامه ریزی میکنه، من تصمیم میگیرم حرکت میکنم، حرکت من جهت داره، جهتم یا مستقیم در راه مستقیم به سمت حق یا منحرف میشم. او دوباره با توجه به وضعیت بعدی من برنامه بعدی رو می‌ریزه تا جایی که میشه من رو به مسیر حق برگردانه و سرعت من رو افزایش بده. یعنی چی؟ یعنی من از درون ناخالصی هام، خودخواهی هام، هواطلبی هام، اینا رو بذارم کنار، رذائلم رو اصلاح کنم، لجنها رو لایروبی کنم، صافتر بشم برای او، یک دلتر بشم برای او، عاشقتر بشم به او، ایمانم به او بیشتر بشه، او را بیشتر در عالم رؤیت کنم. داستان این عالم داستان رؤیت خداست، داستان قصد و حرکت به سمت خداست، دینداری قرارداد نیست. و او حیه و دائما برنامه ریزی میکنه در همه صحنه ها با توجه به همه جهتگیری های قبلی من و وضعیت امروز من، برای فردای من برنامه ریزی میکنه، برای لحظات بعدی من برنامه ریزی میکنه. و این مطلبی بود که تلاش کردیم تبیین کنیم تا بهش مؤمن بشیم، تا در این عالم تنها نیستیم، نترسیم، تحت برنامه هستیم، سختی بستر رشد ماست، که حالا در جلد 4 تفصیلی این رو توضیح دادیم. از اینجا کلی سوال برای ما درست میشه. آقا رزق چی میشه؟ سختی چی میشه؟ دشمن، انواع دشمن چی کار کنیم؟ اگه خدا برنامه ریزی میکنه، اگه خدا مدیر این عالمه، اگه قواعد برنامه ریزی داره، اگه تمام اسباب و علل سربازان او هستند برای تحقق برنامه های او و ما باید برنامه رو عوض کنیم، نه اسباب و علل رو کنترل کنیم. اسباب و علل هم در تدبیر باید لحاظ بشه، ولی مهمتر از اسباب و علل که کیفیت تحقق حوادث هست، علت حادث هست که او اراده کرده. چرا اراده کرده؟ قوانین این اراده کردن خدا در رزق و سختی چیست؟ الان کلی سوال داریم. اینها مطالبی بوده که تا الان در جلسات گفتیم و مطالبی در کتاب هست که نگفتیم، که علاقمندان رو ارجاع میدم که مطالعه کنن. مثلا همین که خدا برنامه ریزی میکنه، برنامه ریزیش حد اکثریه، با توجه به وضعیت من برنامه ریزی میکنه، من دوباره انتخاب میکنم، او دوباره برنامه ریزی میکنه، نتایج خیلی مهم میداره. قبول برنامه ریزی یا ربوبیت حد اکثری خدا که در کتاب بیان کردیم، نوع نگاه ما به نگرش های زیربنایی و تغییر سبک زندگی و تولید علوم دینی تأثیر گذاره، یا خط در واقع اون خطهاش و رگه های این مطالب رو در جلسات قبل عرض کردم ولی دیگه به تفصیل وارد نشدم. اگه این باور کنیم که خدا صحنه گردان دنیاست و او برنامه ریزی میکنه، همونطور که توضیح دادم، بالای قواعد علی و معلولی قواعدی هست که قواعد اراده ورزی همه فاعل‌هایی است که او قدرت برنامه ریزی در این دنیا بهشون داده، خودش، اولیاش. اون وقت نوع نگاه ما به تحلیل حادثه ها و تحلیل وقایع پیرامونی فرق میکنه. اون وقت علوم انسانیمون متحول میشه. اینها سرنخهای تحول علوم انسانی و تمدن دینی است. مسیر بندگی هموارتر و عمومیتر میشه. اینها رو باید بحث کنیم که در رویکردهای اخلاقی و عرفانی این بحثی که عرض کردیم تأثیر گذاره. و مسیری رو که ظاهراً خیلی سخت و خواصی باید طی کنن، میتونیم نشون بدیم که این نگاهی که عرض کردیم، اخلاقی رو پیش روی ما، این دانش اخلاقی رو میشه بر اساس صورت بندی کرد که حرکت عمومیتر، سریعتر و ساده‌تر میشه در مسیر حق. اعمال ما رنگ بندگی میگیره و اینکه دیگه بین تدبیر و تقدیر در تعارض قرار نمیگیریم. اینها در کتاب توضیح داده شده، انشالله عزیزان خواهند دید. ولی وارد جلد، در واقع وارد حلقه بعدی میشم. بعد از اینکه همه اینها رو گفتیم، در مدرسه خدا هستیم، تحت برنامه هستیم، داریم رشد میکنیم، داریم دائما امتحان میشیم، حالا در این مدرسه میخوایم بگیم سه مسیر اصلی پیش روی ما قرار گرفته، که در این جلسه این سه مسیر رو میخوام یه مقدار روشن کنم به لطف الهی، بر اساس آنچه که از روایات اهل بیت و آیات قرآن آموختیم. سه مسیر. ما در انتخاب، او برنامه ریزی میکنه، ما انتخاب میکنیم. انتخاب ما یا در مسیر ایمان است، یعنی یا انتخاب، یا در اینجوری بگم اینجوری دقیق تره، ما در نهایت در مجموع انتخابهای خودمون یا در مسیر ایمان قرار میگیریم، یا در مسیر کفر، یا در مسیر نه ایمان و نه کفر که بهش میگن زلالت یا زال. زال بعضی قدو معنی کفر هم، کافر هم به کار رفته، اینا اینجا معنی گمگشته است. شاید اون معنای دیگرش رو بگیم گمراه، که در واقع برای کفار هم گاهی اطلاق شد. اهل بیت فرمودند مردم سه دسته هستند: مؤمن و کافر و ضال. در سوره مبارکه حمد هم شما این سگانه رو می‌بینید. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سه دسته، اونهایی که نعمت دادی، اونهایی که غضب کردی برشون و اونهایی که گمراهن. اینا دسته سومن. ما معمولا این دسته سوم رو نمیشناسیم. حرکت ما حرکت برداری است. جهت داره این حرکت. اون دنیا که رفتیم نمیگن لحمی کشکولشو که رو دوششه بریزه بیرون، بنداز بیرون، یه دونه خوبی، دو تا خوبی، سه تا خوبی، یکی بدی، دو تا بدی، سه تا بدی، خوبی و بدی، پنج منهای سه، دو تا خوبی، برو بهشت. اینجوری نیست. این جمع جبریه به اصطلاح، جمع دبستان، جمع جبری. جمع اعمال ما یک برداره، مقدار داره، ولی جهت هم داره. اعمال ما جمع برداری میشه. میگن لحمی 5 گام به سمت حق حرکت کرد. با چه زاویه‌ای؟ مستقیم انشاءالله. بعد یه دفعه 10 گام به سمت باطل حرکت کرد. نه 2 گام اصلا کمتر، ولی 2 گام به سمت باطل، 5 گام حق، ولی 2 گام باطل. با چه زاویه ای؟ مثلا برگشت، به شدت رفت به سمت، شیبش به سمت باطل زیاد بود، ولی 2 گام رفت. این سرعت حرکتش به سمت باطل زیاده، با شیب زیاد رفت به سمت باطل، ولی 2 گام. اینجا نمیگه 5 منهای 3، 5 منهای 2. جمع برداری است. در نهایت الان کجاست؟ حالا بعدش چی؟ مثلا الان اینجوری رفت، بعد یه اینقدر برگشت، بعد اینجوری رفت، بعد اینقدر اینجوری برگشت، بعد اینجوری آمد. الان کجاست؟ الان در مرز کفره. هم جهت مهمه، هم مقدار. چقدر حرکت کرد؟ در چه مسیری؟ در چه مسیری؟ مسیر ایمان، به سمت ایمان، به سمت کفر، یا نه ایمان و نه کفر. و بعد جمع برداری اینها الان در نهایت کجاست؟ الان تو کفره، جهنمی. نگاه، 1000 تا کار خوب کرد، یه دفعه رفت جهنم، یه دفعه. مثل خیلی ها که در تاریخ نقل شده که تا لحظات آخر آدم خوبی بودن، یه دفعه سقوط ناگهانی به سمت باطل. آقا حجم اعمال خوب که خیلی بیشتر بود، ولی در نهایت باطل شد، در نهایت جهنمی شد. آقا اگه جمع جبری میکردیم الان باید کلی میرفت بهش. نه، این در نهایت در حال کفر مرد. این که همش کافر، همش که در نصر حق نبود، مثل برخی که در واقعی عاشورا بودن، هر که تا لحظات آخر در مقابل جریان امام حق در کل تاریخ مقابلش وایستده بود، شده بود فرمانده امام کفر، فرمانده سپاه کفر، امامت میکرد کافران رو. نعوذ بالله. چه شد؟ یک بار جهتگیریش، جهت دینداری حرکت است، حرکت جهت داره، جهتگیریش به سمت حق شد. بدانید شما اگه مستحبات و مکروهات رو ترک میکنیم، انحرافه. اباهی به من الاهم معنی ترخیص نیست، هیچ فرقی نمی کنه. فرق می کنه، انحرافه. انحراف کمه، انحراف کم اگه ادامه پیدا کنه 10 کیلومتر اونورتر می افتی سقوط می کنی. انحراف زیاد همین الان سقوط می کنه. انحراف کم اثر داره. حر ابن یزید ریاهی در آخرین لحظات برگشت و در اوج قرار گرفت. اونهایی که تابه های ریاضی رو میشناسن اصخایی میکنن که پاور من از این جهت ها غنی نیست، میدونن آقا داره این میریم به سمت بالا، آقا داریم میریم به سمت، مثل کوهنورد. بزن اینجا مثال بزن، آقا کوهنورده رفته بالا 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 نزدیک قلعه، یه دفعه سقوط میکنه، یه دفعه عمودی. در نهایت چه شد؟ در نهایت به رحمت خدا رفت، در نهایت سقوط کرد. پس اینه که مؤمن دائما نگرانه، هر لحظه ممکنه سقوط کنه، هر لحظه، و هر لحظه یک کافری ممکنه عروج کنه. ولی ما سه وضعیت داریم. در نهایت میگه با همه حرکت‌های جهت دارش الان کجاست؟ الان یا در وضعیت ایمانه یا کفر یا زلالت. یه نکته اینجا عرض بکنم، این ایمان و کفر و زلالت غیر از ایمان فقهی و کفر فقهی است، یه فرقی داره، هرچند که اشتراکات زیادی داره. این رو در کتاب مفصل‌تر توضیح دادم، دقت نیاز داره. ایمان فقهی ایمان به زبانه، من الان به زبانم اقرار میکنم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد و اشهد ان علی ولی الله، الان مؤمنم، اقرار کردم، الان دیگه پاک میشه، ازدواج یک خادم مسلمان با این آقا مقدور میشه، در قبرستان مسلمان ها دفن میشه، بحث ارث و بحث نمیدونم معامله و همه اینا احکام خودش رو، احکام مسلمان برش جاری میشه. اما اگه یک کسی بیاد بگه آه این که الان به زبان گفت، الکی گفت، دروغ گفت، قلبا ایمان نیاورده، میگن همچنان همون احکام جاری میشه، مگر خودش بیاد بگه دروغ گفتم، مگر نه حکم مسلمان دار. این اسلام فقهی است. فقه به معنای فقه مصطلح امروز رو. این اصطلاح رو می‌سازم برای اینکه به این نکته توجه کنید، فرق ظاهر و باطن. اسلام واقعی اسلامی است که در قلب اقرار داشته باشه به خدا و رسول و امام. البته بسیاری از کسانی که در قلب اقرار دارن در زبان هم اقرار می‌کنن. یعنی اونایی که در زبان اقرار میکنن خیلی هاشون مؤمن واقعی هن. ولی بعضی هاشون هم مؤمن علکی هن، منافق هن. بعضی هاشون هم زال هن، که حالا توضیح میدیم. به ظاهر مسلمان هن، ولی مؤمن نیستن. در مسیر زلالت افتادن. بعضی هم در مسیر کفر هن. که بهشون میگن منافقین. که سوره منافقون هم از دروغ اونها پرده برمیداره. که منافقان شهادت میدن که تو رسول خدایی و خدا شهادت میده که اونا دروغ میگن. منافق کافره، کافر اعتقادی. ما یه فرقی بذاریم، اصطلاح بسازیم برای اینکه این روشن بشه. بگیم اگر به قلب اقرار داره به خدا و رسول حق و نائب رسول حق و قصد تبعیت داره و تبعیت میکنه تا حدی که میتواند داره تبعیت میکنه، حالا میگم مرزش کجاست که دیگه مؤمن نمیشه، اینو بهش میگم مؤمن. این در روایات ما هم آمده که اسلام مسلمان با مؤمن فرق دارد. در برخی روایات آمده نسبت اسلام و ایمان مثل نسبت مکه و مسجد الحرام یا مسجد الحرام و کعبه است. کعبه درون مسجد الحرامه، ولی مسجد الحرام درون کعبه نیست. این تعابیر اهل بیت، نزدیک به تعابیر اهل بیت. من فرصت نیست روایاتو بخونم، در کتاب آوردیم. مؤمن کسی است که به قلب ایمان داره و اقرار به زبان داره و عمل به جوارح داره. ولی همه اون کسانی که اقرار به زبان دارن لزومن ایمان به قلب ندارن. پس مؤمن فقهی یا مسلمان کسی که اقرار زبانی داره، کافر فقهی یا مرتد اونیه که، حالا مرتد با همه احکامش ها، الان نمیخوام وارد مسائل فقهیش بشم، اونیه که انکار زبانی داره، یعنی انکار میکنه زبانه، میگه من قبول ندارم یا خدا رو، یا رسول خدا رو، یا امام برحق رو، این انکار کرد. حالا ارتدادش دیگه مراتب داره دیگه. حالا مرتد به نسبت مذهب، نسبت به اسلام، نسبت به خداست. ولی این فقهیه. فقه مهمه، خیلی مهمه. برای اینکه مناسبات اجتماعی ما رو ساماندهی کنه. ما بفهمیم آقا با کی میشه ازدواج کرد، با کی میشه معامله کرد، با کی از کی میشه ارث برد، نمیدونم این احکام رو بدونیم دیگه، کاری به قلب آدمو نداریم، ما که قلب خونی بلد نیستیم که. ملاک نسبت و روابط ظاهری ما در دنیا همین احکام زبانه، اقرار زبانی، انکار زبانی. دیگه وسط اقرار زبانی و انکار زبانی چیز دیگه ای نیست. اگرم میگیم منافق یعنی اقرار زبانی داره و دروغ میگه، که میگیم مؤمن و کافر و منافق، در واقع اون اقرار موقع اون کسی که اقرار میکنه و دروغ میگه. ماهیت اصلیه، اما اینو بگم، ولی توی این ایمان و کفر فقهی ملاک برنامه ریزی خدا در دنیا نیست، ملاک برنامه ریزی خدا برای من و برای همه ما در دنیا و ملاک حساب و کتاب خدا در آخرت زبان نیست، قلبه. یعنی ایمان و کفر اعتقادی است. بین ایمان و کفر اعتقادی یه چیزی وجود داره به نام زلالت، که الان میخوام توضیح بدم. یعنی یه عده‌ای اقرار به زبان دارن، بخشید، یه عده‌ای اقرار قلبی دارن که خدا و رسول و امام باید همه رو قبول داشته باشه و احکامشم و تلاش میکنه عمل کنه. یه عده‌ای هم انکار قلبی داره، این کافره ولو اقرار زبانی داشته باشه. خدا در دنیا با معامله کافران باش با منافقان برخورد میکنه که واقعا کافرم، خدا خودش هم تو سوره منافقون میگه اینا کافرن، لعنتشون کرده، و در آخرت هم معذبن، هرچند به ظاهر مسلمانه و احکام مسلمان ها رو داره. ولی وسط این دوتا یه دسته هستن به نام ضالین که نه مؤمنن نه مسلمان. در اسلام و کفر فقهی که دائر مدار زبانه دیگه معنی نداشت دیگه، یا اقرار زبانی داره یا نداره. ولی اونجا که بحث قلبی است و قلب ملاک اصلی است و اصلا کفر و ایمان به قلب اطلاق میشه، که البته باید امتداد جوارحی و عملی هم داشته باشه، ولی اگه عمل باشه ولی منافقانه باشه این کفره، اقرار قلبی نداره، انکار قلبی داره. پس اینجا دقت بفرمایید. حالا اینجا یه نکاتی روشن میشه که خیلی ها ممکنه ما بگیم آقا این آدم اقرار میکنه من شیعه هستم، اقرار میکنه من شیعه هم به زبان، ولی در قلب منافقه، دروغ میگه. اینا نباید ما رو گول بزنن. ما خیلی اوقات در تحلیلمون نسبت به مؤمن و کافر و نمیدونم اینها همین زبان رو در نظر میگیریم، بعد میگیم اگه اسلام اینه، نه آقا، این اسلام، حقیقت اسلام اقرار به قلبه. حالا الان میخوایم وارد بحث بشیم، هنوز توضیح ندادم. لذا شما بر حسب ظاهر نمیشه قضاوت کنید. الان خواهم گفت گاهی اوقات یه چینی که اصلا خبر از اسلام نداره ممکنه، ولی به آن چه میدانه از حق عمل میکنه، وضعیتش بهتر از مسلمان حتی شیعه‌ای باشه که خیلی گناه میکنه یا گناهان شنیع میکنه. هر دوشون زالن، ولی زلالت این شیعه بیشتر از اونه. اینا میخوام وارد بشم. اینها اون چیزایی که برای ما شبهه درست کرده. این مسلمونه، نه او کافره بهتره، نه او کافر بود، نه این مؤمن بود، نه اون چینیه بیخبر از حق، اگه بیخبره کافره، مستضعفه، جز زالینه. نه این به ظاهر مؤمنه، فراوان گناه کن مؤمنه، اینم زاله. ما میگیم آقا اگه این مؤمنه همون کافره بهتره، پس من کافر میشم. نه، اینجا میخوایم یه مسئله های سنگینی رو حل بکنیم. یه دستهی وجود داره این وسط به نام زالین. بذارید پس اول یه بار ایمان و کفر رو با هم مرور کنیم. ماهیت ایمان تصدیق و اقرار قلبی است. هر مؤمنی که اقرار قلبی داره حتما اقرار زبانی هم داره، مگر به تقیه. اینجا هم هست، اینجا تقیه میکنه، یعنی برای حفظ جان خودش یا جامعه دینی به امر خدا و ولی خدا اقرار نمیکنه، ولو در قلب ایمان داره، این مؤمنه. تقیه هم حکم الهی، هرچند نوعا مؤمنین خب در زمان عادی که تقیه در کار نیست اقرار به زبان هم دارن، ولی مؤمن مسلمانه. یعنی اقرار داره. بالاخره اگه تو علن اقرار نکرده، تو خفا اقرار کرده، یعنی توی خونش پیش دوستاش اقرار میکنه، پس اقرار به زبان داره. مؤمن مسلمانه، یعنی اقرار به زبان داره. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله، صلوات الله علیهم اجمعین، گفته. ایمان قلبی داشت. ولی هر مسلمانی که اینا رو گفته مؤمن نیست. ممکنه مؤمن باشه، ممکنه زال باشه، ممکنه کافر باشه. هر کس نماز و روزه نمیخواند، بگیم اول میخواند، هر کس نماز و روزه میخواند و میگیرد مؤمن نیست. ممکنه مؤمن باشه، ممکنه زال باشه، ممکنه خدمت شما عرض کنم که کافر باشه. هرچند اگر کسی همه نماز و روزهاشو با دقت میگیره دیگه زال بعیده، زال نیست. کسی که زاله یک در میون میگیره و نمیگیره و کل نمازه و حالا عرض میکنم. این ریشش برمیگرده به اون نکته‌ای که جلسات اول عرض کردم که میگفتن آقا اگر ایمان اینه، اصلا ایمان مثلا اگر اسلام اینه ما اسلام میخوام، اما آدم باش. آدم گفتیم همون مؤمن است. اینا یادتون باشه اگه فرصت بشه توضیح بدم دوباره آخرش، بذارید بحث رو برم جلو. این بحث ریشه بسیار از این شبهات رو اساسا حل میکنه و خشک میکنه. بحث اهل بیت. ایمان صرفا اقرار قلبی نیست. اقرار قلبی هست، اقرار قلبی برای ایمان به یه تعبیری میتونیم بگیم کافی هست، ولی اگر عمل جوارحی نداشته باشه میفهمیم که اقرار قلبی هم نبوده. یعنی یا اگه بوده استمرار نداره، پس عمل به جوارح هم لازمه. این که در برخی روایات ایمان رو گفته اقرار قلبیه ولی در برخی عمل به جوارح هم آورده، از این جهت که ایمان واقعا اقرار قلبیه به خدا و رسول و امام برحق، یعنی به ولایت الهی در عالم. بفهمیم تحت تدبیر و تحت برنامه هستیم و او دستش در عالم بازه، همون ید الله مقبوله، دست او بسته نیست، او تدبیر میکنه. داشتیم که اگر به قدر ایمان نداشته باشه ایمان نداره. وقتی خدا رو ولی نمیدانه، سرپرست نمیدانه، چه ایمانی داره؟ ایمان قلبی باید داشته باشه. البته ایمان قلبی مراتب داره. میتونم بگم من خدا رو قبول دارم، رسول رو قبول دارم، پیامبر رو قبول دارم، ولی اینجوری نمیفهمیدم. اینا میشه مراتب ایمان. همین که اقرار کنه خدا، رسول و امام برحق رو میشه این مؤمن. ولی دیگه میشه مراتب ایمان بقیه‌اش. ولی بقای برای بقای در ایمان عمل لازمه. تا مؤمن شدی میگه نماز بخون. نخونی یعنی یا مشغول گفتی باور نداشتی، الکی میگی اقرار نبوده، یا از این اقرار برگشتی. این اقرار پذیرفته نیست. چه اقراری؟ چه طبعا؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگه میگید من دوست دارید، عشقت منم، منو قبول داری، فاتبعونی. اگه خدا رو دوست داری، من ولی خدا هستم، من تبعیت کن. این ایمانه. حداقل ایمان اقرار قلبی به وحدانیت خداوند و پیامبری حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امامت جانشینان او و اقرار به فرمان برداری از دستورات ایشان. کفر چیه؟ کفر انکاره، انکار قلبی. آقا من قبول ندارم، یا خدا رو قبول ندارم، این ته کفره. یا خدا رو قبول دارم، رسول برحق رو قبول ندارم، اینا مراتب کفره، ولی بازم کافر. یا رسول برحق رو قبول داره، امام برحق رو قبول نداره، این هم کافره، مراتب کفره. البته کفرش از اونا کمتره. البته این مرتد نیستا، اگر به رسالت پیامبر اقرار داشته باشه مسلمان، ولی کافر. اگه انکار کنه، بسیاری از اهل سنت کافر نیستن، حالا میگم مستضعفن، حالا توضیح خواهم. انکار نداره به این معنا که حق و باطل براش روشن شده، حالا گفته نه این را نمیخواهم آن را. بسیاری از حتی اگه انکار هم میکنن، انکار از روی علم نی، از روی جهالته، واقعا انکار نیست، حق براش روشن نشده که انکار کنه. اگر روشن انکار در درونش این داره که حق و باطل روشنه، انکار میکنه، مثل این صهیونیست های ملعون که امام کفرن و حق کاملا براشون روشنه، کاملا، کما اینکه پدران خطاکارشون در قوم بنی اسرائیل حقانیت رسول اکرم براشون روشن بود. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، پیامبر رو میشناختن همونطور که بچه هاشون رو میشناختن، ولی با وجود این شناخت انکار کردن، اینا کافرن. اینا مراتب کفره. یا ببین، یا خدای، یا رسول، یا امام بر حق، یا نمیگه، میگه من خدا رو قبول دارم، پیامبر قبول دارم، علی هم حضرت علی هم دوست دارم، ولی اصلا نماز نمیخونه. آقا نماز نمیخونه، نه شراب میخوره. شراب با تو روایت اومده، من از خودم نمیگم. کسی که شراب میخوره بالاخره یه هوا هوسی گرفته، چه بسا که از روی انکار قلبی نیست، هوای نفسه. یعنی امام میگه، خود امام میگه، امام صادق به نظرم روایت بشه، میگه اون کسی که کلن نماز نمیخونه، یعنی نماز رو قبول نداره، نه اون کسی که گاه میخونه گاه نمیخونه، کلن نمیخونه، یعنی کلن قبول نداره. این به منزله استخفاف حکمه، در روایات آمده این سخیف شمردن امر خداست، این نازل منزله انکاره، این حد اقل کفره، یعنی ورود به مرزهای، یعنی ورود به کفره. تارک الصلاة طبق روایت حضرت کافره، حتی شارب خمر لزوماً کافر نیست، مگر بگه خمر میخورم هرچند خدا فرموده و میدانم به درستی فرموده و قبول دارم، ولی به جهنم بیخود فرموده میخورم، اینم کافره، قبول ندارم حرف او رو، میخورم، اینم کافر. اما هر کسی میگه نه قبول دارم، نباید بخورم، خدا پیغمبرش هم گفتم، یه دفعه هوای نفس میگیرش، این مؤمن فاسقه و شاید زاله، زاله، یعنی این ایمان ازش قبول نیست، زاله دارم میگم. اولین دسته از زال که اتفاقا گمراهشون از همه شدیدتر، به یه تعبیری، حالا رو شدت و ضعفش میشه جهت شدت و ضعف رو گفتگو کرد، فعلا اینو بذاریم کنار، دسته های زالین رو میشمارم. زال یعنی چی؟ یعنی نه مؤمن نه کافر. آقا نه مؤمن نه کافر یعنی چی؟ یعنی قلبش نه اقرار نه انکار. یعنی چی؟ آقا حتما به زبان بالاخره یکیشو داره دیگه، به زبان یا اقرار داره یا انکار. و تکلیفش از لحاظ فقهی برای ما روشنه، من لحاظ قلبی یعنی چی آقا؟ یعنی آقا اقرار داره، میگه من خدا پیغمبر قبول دارم، بابا رسول اکرم قبول دارم، نوکر امیرالمومنین و بچه هاشم هستم، ولی خیلی گناه میکنه. اینا در روایت آمده که من فرصت نیست روایتشو بخونم، در کتاب صحن انسان و مسیرهای پیش رو جلد سوم روایتش آورد. این ملاک ها که دارم میگم دونه دونه رو از روایت دارم خدمت شما عرض میکنم به حسب فهمم، البته در فهم من نقص هست، ولی من تلاشم این بوده که از روایت فهم میکنم و این شاخصه ها رو از روایت میگم. استخفاف حکمی که گفتم مرز کفر، اینا به اساس روایت میگم، در کتاب هم هست، فرصت نیست من روایت ها رو بخونم، جلسه رو دو ساعت میشه، نه که بعدم اون حدود یه ساعت دیگه، یه ساعت رو نهایتا هست. بعد عرض میکردم مؤمنه، میگه من قبول دارم ولی عمل نمیکنه. آقا امام میگه در روایت یا خیلی گناه میکنه یا گناهان شنی انجام میده، مثلا زنا میکنه زیاد، یعنی یه بار یه کسی از دستش در رفته، یه بار من یه زناکاره، نعوذ بالله نعوذ بالله، یا مثلا قتل انجام میده. اگه اشتباه نکنم در روایت همین دو مستاق هم آمده، اگه اشتباه نکنم، حالا نگاه نکردم دوباره الان روایت رو، این گناه شنیعه، ولو یه بار قتل کرده، آقا چه اقراری، آقا من قبولت دارم، آقا چه اقراری داری، رفته آدم بیگناه رو کشتی، این اقرار پذیرفته نیست. فی زمان حاضر تا وقتی که توبه نکرده باشه، توبهش پذیرفته نشده باشد، زاله، این ایمان قبول نیست. چرا زال؟ و کافر؟ نه کافر هم نیست، چون خدا و رسول و امام و دستورات دین رو انکار نکرده، انکار نکرده، ولی اقرار هم ازش پذیرفته نیست. چرا؟ چون خیلی گناه میکنه و یا گناهان شنی انجام میده. میگن اقرار هم ازت پذیرفته نیست، ولی منکر هم نیستی. میگن یکی از دسته های زالین هست. اینها رو عرض کردم که اسلاید ها رو که ترک دائمی و از روی سبک شمردن برخی احکام بزرگ و مهم مثل نماز سبب کفر، اونجایی که نازل منزله انکار دارم این چهار دسته رو توضیح میدم. زالین چهار دسته. در روایت اهل بیت فرمودند که مردم شش دسته. عزیزان اگر حوصله داشته باشند میتونن این روایت ها رو در واقع پیگیری بکنند، که مثلا حمزه بن طیار میگه حضرت صادق به من فرمود مردم شش دسته هستند. عرض کردم اجازه میفرمایید آن را بنویسم؟ فرمود آری. عرض کردم چه بنویسم؟ فرمود بنویس دسته اول و دوم اهل وعید از بهشت و دوزخ هستند. این را هم عرض بکنم، فقط مؤمن میره بهشت و فقط کافر میره جهنم. زالین و از بهشت و جهنمشون توضیح میدم چطور میشه. اگر کسی جز دسته کافری نیست جهنم نمیره، اگر جز دسته مؤمنی نیست بهشت نمیره. بهش یعنی اقرار به خدا و ولی خدا و رسول حق و امام بر حق و تبعیت اون تا حدی که گناه شنیع نکنه یا زیاد گناه کنه، اینا میشن مؤمن. آقا حجاب نداره میشه مؤمن فاسق. آقا اگر خدا رو قبول داره، رسول رو قبول داره، امام بر حق رو قبول داره، نماز میخونه، حالا یک درمیون میخونه، ولی مثلا حجاب شله، ولی منکر حجاب نیست، این میشه مؤمن فاسق، مؤمن گناهکار. این بهشتیست در نهایت، هرچند عقوبت گناهانش رو در دنیا و یا هنگام مرگ و یا در برزخ میبینه. اون کسی که منکر ولایت الهیه در زمینه، هرچند براش روشن شده، این کافره. هرچند تمام عالم رو بسازه، اینها نزد خدا وزنی نداره. میگه بر چی ساختی؟ بر من؟ تو که من قبول ندارم، تو که ولی من قبول ندارم، تو که حاضر نیستی پیش من حتی سجده کنی. پس اینا برای من انجام دادی؟ برای خودت دوست داشتی، با پول من بوده، نه که همش دارایی من بوده، خود چیز نداشتی. باشه این کارای خوب کردی، خوبه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، ولی ذره خیرا تو همین دنیا نتیجه شو بهت میدن، نهایتا مرگ تو آسان میکنم، تشییع جنازه تو پرشور میکنم، عذاب قبر تو کم میکنم، ولی منو ملاقات میکنی در حالی که هیچ خوبی دیگه نداری، صاف شدی، عملت وزنی نداشت. اینا که دارم میگم همه روایت و مستقیم میری جهنم. زال چی؟ حالا میخوام زالین رو توضیح بدم. ولی حمزه بن طیار اینجا از امام صادق نقل میکنه مردم شش دستن، مؤمن و کافر که اهل بهشت و دوزخ هستن، و بنویس که اصحاب اعراف اینجا بخونم، بنویس دسته سوم اعتراف کنندگان به گناه هستند که خداوند درباره آنها میفرماید و آخرون اعترفوا بذنوبهم خالتوا عملا صالحا و آخر سیئا. اینها همون دسته ای هستن که زیاد گناه میکنن یا گناه شنی انجام میدن. ما اسمش رو گذاشتیم با توجه به همین آیه، خلتو، ببخشید، خلتو عملا صالحا و آخر سیئا، گناهکاران معترف، اعترفو بذنوبهم، اعتراف دارن به گناهانشون، ولی اعمال صالح و گناه رو آمیختن، اینا میشن گناهکاران معترف. بعد تو روایت مرزش رو معلوم میکنه، آقا تا کجا آمیخته؟ میگه تا اونجایی که دیگه زیاد گناه میکنه. یه موقع کسی بی‌حجابه ولی خیلی گناه دیگه انجام، یه کسی نه نمازش میخونه، اهل بیت دوست داره، کربلاش میره، حجاب شله، که این دیگه بی حجابه، بی حجاب اونجا نمیشه، یه آدمه نمیتونه اونقدر بی حجاب بشه. این نه، این هنوز اون مرز ایمان، هرچند داره به مرز گمراهی نزدیک میشه، ولی هنوز در مسیر ایمان محسوب میشه. حتی این مرزها تشکیکیه، کم کم حرکت میکنه. بعد حضرت میگه که عرض کردم اینها کیان؟ امام فرمود مثلا وحشی، کشنده حضرت سید الشهدا از اینهاست، مستضعفه. بخشید بخشید. از این گناهکاران معترفه. گناه کرد، اعتراف کرد، ولی آخرش هم عمل صالح و سیئه رو به هم قاطی کردن. اینا کافر هم دیگه نشدن، دیگه انکار کفر کرد. طبق این روایت وحشی انکار کفر کرد، کفر دیگه زد زیرش، ولی اقرار هم ازش قبول نیست. بعد حضرت میگه دسته بعدی کسانی هستند که خداوند در قرآن در موردشون فرمود و آخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم. نام اونهایی که امیدشون به خداست، یا میگذره ازشون یا عذابشون میکنه. حالا عرض میکنم توصیفشون رو. مرجون لامر الله دسته دو، دسته سوم مستضعفین، و دسته چهارم اصحاب اعراف که امام در روایت تبیین. در بعضی روایت اومده مردم سه دستن، مؤمن و کافر و زال، بعد زالین چهار دستن. همین الذین خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا اعترفوا بذنوبهم، ببخشید، و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، که ما بهشون گفتیم گناهکاران معترف. یکی هم مرجون الامر الله، اصحاب اعراف و مستضعف، که یکی یکی ناردم توضیح میدم. اولین دسته زالین کیا بودن؟ اونایی که ایمان جهت رو کچ کردن به سمت کفر، ولی هنو نرسن به کفر، یه وادی این وسط هست به نام زلالت، یعنی هنو انکار نکرده ولی دیگه اقرار همش قبول نیست. چرا؟ چون خیلی گناه میکنه، قاطی کرده عمل صالح و سیئه رو. و از اون طرف هم یا یه گناهانی میکنه، یکیه ولی خیلی شنیه، خیلی شنیه که دیگه نمیشه قبول کرد که اون اقرار داره. اینا دسته اول از گناهکاران که بهشون میگیم گناهکار، بخشید از زالین. مؤمنانی، مؤمنانی که بودن مؤمن به قلب و زبان و حقانیت امام حق و دستورات او معتقدن و اقرار کردن، ولی اعمال خوب را با گناهان شنیع آمیخته کردن و به گناهکار بودن خودشون اعتراف دارن. اینا دیگه از ایمان خارج شدن، وارد زالین شدن. حالا عرض بکنم تکلیف زالین چی ها؟ این وسط تو بهشت و جهنم بستگی، و اینجا بستگی داره چقدر کار خوب کرده چقدر کار بد کرد. خیلی نکته مهم میادارم عرض بکنم. اون تصوری که ما تو ذهنمون هست که میان میگن چقدر کار خوب کردی چقدر کار بد کردی اشتباهه. این در مورد زالینه که میگه نه در ذیل ولایت الهیه نه در ذیل ولایت کفر ایستاده، کفر رو انکار کرده ولی ولایت الهیه رو هم اقراری نداره که بهش بگیم مؤمن، اقرار نیم بند. این چیکار کنیم؟ میگه ببین با توجه به همون فطرتی که داره و اون مقدار از حق که نزدش روشن بوده چقدر عمل کرده، چقدر خوبی کرد چقدر بدی کرد. اینجا تازه میان چرت که یه خوبی بدی میندازن، که خداوندم در دسته دوم فرمود یا عذابشون میکنه یا ازشون میگذاره، بستگی به مقدار اعمالشون. در روایات هم اومده، اینا که دارم میگم از روایات عرض میکنم. ولی اگر کسی مؤمن بود چی؟ ولی هی فسق کرده ولی از ایمان خارج نشده، تمام گناهانش رو در دنیا و یا مرگ یا برزخ بهش میدن و خدا رو در قیامت پاک ملاقات میکنه، وارد بهش میشه. امکان نداره کسی در زمره ایمان باشه، مؤمنین باشه، مسیر ایمان باشه و وارد زلالت نشده باشه، جهنم بره ولو گناه کرده باشه. گناهش اثرشو میبینه ولی در مسیر، در این تو این جبهه هست، داره تو این جبهه هست، نه اینکه جبهه بندی سوریه، یعنی اراده کرده، تبعیت داره، حالا فسق هم کرده، هوای نفس گرفتش، چوبشو میخوره، ولی در مسیره، در مسیره. اون کسی که در مسیر نیست برگشته، اصلا داره بر میگرده، اصلا میخواست اینوری بره داره اونوری میره، داره در مسیر خودخواهی ها حرکت میکنه، اگه دلش میخواد میکنه، کاری نداره به امر خدا و ولی خدا، اقامه حق کاری نداره. دوست داره ببخشه میبخشه، اونجا هم دوست نداره نمیبخشه، اونجا دوست داره داد میزنه، اینجا دوست نداره نمیزنه. دوست داره، بستگی داره چی دوست داره. اینجا بخشندگی رو دوست داره، اونجا سختگیری رو دوست داره، اونجا شهوترانی رو دوست داره. خیلی بخشنده است، شهوترانه، دوست داره، اونجا دوست داره، اینجا هم دوست داره. مسیر ولایت الهیه نمیره. هرچی هم کار خوب کرده باشه تا برزخ باش تسویه حساب میکنن، مستقیم نعوذ بالله میبره تا تشریف میبره جهنم. اینا باید نگاهمون رو اصلاح کنیم. ولی کافر رو بشناسیم. کافر کسی که حق و باطل نزدش روشن شده و انکار کرده. بعدم نگیم آقا ما در غرب، حالا غربی که همش کافر نیستن، الان عرض میکنم خیلیشون مستضعفن، دسته زالینن، یعنی ما در غرب کافر، خوبه فرض بکن در غربی که واقعا کافر، آقا در صهیونیستایی که کافرن، ما در بین اونها نظم دیدیم، نظمش بخور تو سرش، ما در بین اونها نمیدونم انجام وظیفه دیدیم، انجام وظیفه خوبه، خوبه نتیجه شد تو این دنیا خدا کم بعد چی انجام وظیفه کرده؟ انجام وظیفه کرده که بمب بسازه بزنه تو سر غزه یا بخور تو سرش، انجام وظیفش نگاه، نه انجام وظیفه کرده، کار خوب کرده، کار خوب کرده، چرخ کیو جلو برده؟ چرخ نتانیاهو رو، بخور تو سرش کار خوبش. حالا اگر آقا نه آقا زنبیل پیرزنی رو گرفته هم از جوب رد کرده، باشه اونو بهش بدیم تو دنیا یه بلا ازش برداشتیم، به جهنم نبینمش. کسی که تو تیم نتانیاهو و این صهیونیستای وحشیه، یه آب تو آسیاب اونا میریزه، زنبیل رد کرده، منم عذاب قدر بشه نهایت دیگه، خیلی 60 50 تا زنبیل رد کرده، 2 میلیون زنبیل رد کرده، مرگش آسون میکنه، بره جهنم، تو جهنمه، در مسیر جهنمه. اینو حواسمون باشه، این نکته اصلی. حالا زالین چی میشن؟ اینجا بحث چرتکه کار خوب و کار بده. آقا چقدر خوب کردی، حالا چند تا خوبی چند تا بدی، چون این نه در مسیر کفر نه در مسیر ایمان. حالا اینا چند دستن این آدم ها؟ یه دستشون گفتیم گناهکاران معترف، مؤمنن، زیاد گناه کردن، هنوز وارد کفر نشدن، ممکنه برگردن، هنوز انکار نکردن، بهشون گفتیم گناهکاران معترف. دسته بعدی دسته مستضعفین. مستضعفین کیان؟ مستضعفین کسایی که حقو نمیشناسه. آقا اگه اقرار نکرده به ولایت امیرالمومنین، چون اصلا ولایت امیرالمومنین هنوز براش مسئله نشده، اصلا در مسیر انتخاب ولایت امیرالمومنین یا ولایت طاغوت مقابل امیرالمومنین قرار نگرفته، یا در مسیر مثلا قبول اسلام یا مسیح اصلا قرار نگرفته، اصلا داغ نشده، این بحثه براش دوراهی نشده، نه اینکه به گوشش نخورده. الان شما به گوشتون مثلا بودا نخورده، ولی آیا شما در مزان انتخاب بودا یا اسلام قرار گرفتید؟ نه. حالا ولی شما مؤمنه به مسیح، بالاخره در حق رو اقرار دارید، اصلا احتمال نمیدید اونجا حقی باشه و درستم هست، این مسیر درست. او در مسیر غلطه، حق بهش نرسیده، حق بهش نرسیده، محل اختلاف حق بهش نرسیده که اصلا بره تحقیق کنه. این محل اختلاف که در کتاب آمده، در روایات آمده، غرضش اینه محل اختلاف که جدی بشه، سوال درست میشه. سوال درست میشه، میگن چرا نرفتی دنبالش؟ سوال که درست بشه میگن چرا نرفتی دنبالش تا بهت برسونی. ولی یک کسی برای سوال هم درست نشده. لذا در روایت آمده مستضعف کسی است که محل اختلاف حق و باطل را نمی‌شناسد. این استضعاف داره نسبت به شناخت حق یا باطل. اینکه انکار معنی نداره. چی رو انکار کرد؟ آقا چیزی که اصلا براش روشن نیست. اقرار هم معنی نداره. چیزی که براش روشن نیست که اقرار نداره. به میگم مستضعف. این نه مؤمنه نه کافر، نه اقرار نه انکار نسبت به حق و باطل. اینا هم یک دسته از زالین هم. زالین کسایی هم که نه انکار نه اقرار، وسط کفر و ایمان. چجوری باشون حساب کتاب میشه؟ میگم آقا ببینیم این مستضعفه چقدر حق براش روشن بوده، به همون مقدار خود یه مقدارش خودمون تو فطرتش گذاشتیم، فالهمها ها فجوره ها و تقوه ها، به همون مقدار عمل کرده. آره آقا عمل کرد، مثل مسیحی های خوبی، خوب مسیحی بودن، حق که بهشون عرضه شد، پیامبر اومد، ایمان آورد، مواجه شدن با انقلاب اسلامی، ایمان آورد، ایمان آورد، یعنی ایمان به پیامبر حق، اسلام آوردن، یعنی اینجا میگه بیان شد براشون، حق براشون روشن شد. اینها تا قبل از این چی؟ تا قبل از این با آنچه از حق میدانستن داشتن عمل میکردن، در مسیر ایمان بودن، هر چند در زلالت بودن، ولی شیبشون به سمت ایمان. خدا اونایی که شیبشون به سمت ایمانه، بستر برشون درست میکنه، حق بهشون برسه. ولی مستضعفینی هم داریم که مقصرن، به قول خودمون قاصر نیستن، کوتاهی کرده، حق اگه براش روشن نیست نمیخواد بشنوه، یا به همون قدرم که میدونه عمل نکرده که بقیهش رو بهش بگن. بابا این به هم آدم میکشه، حق اسلام و کفر براش روشن نیست ولی آدم میکشه، آدم میکشه، این آدم کشی که در درون میدونه که آدم نباید بکشه، دیگه این چی بیان بهش بگن؟ الان بیان بگن به ولایت پیامبر ایمان بیار، آدم میکشه، اینا میرن جهنم. تو من خازن بهش جهنم نیستم، طبق روایات دارم میگم که اونقدر که فهم کرد، یا بگیم اینا به جهنم نزدیک دیگه، الا ما رحم رب. به اینم میگن مستضعف، که حالا یا شناخت حق و باطل براش روشن نیست، یه نکته دیگه هم گفتیم، یا قدرت کافی برای شناخت حق و باطل نداره، برصورت براش روشن نیست، نمیش نرسیده یا نمیتونه بفهمه. دسته بعدی مرجون الامر الله، اینها کسانی هم که حقانیت امام نزد او شناخته شده است، مستضعف نیست، چون مستضعف براش حقانیت معلومه، به زبان هم اقرار کرده، یعنی مثل همون دسته گناهکاران معترفه، اونا به زبان اقرار کرد، حقش روشن شده، اقرار کرد، در قلبش هم به عقیده غیر امامیه معتقد نیست، یعنی به عقیده کفار نیست، اقرار داره به حق امام بر حق و خدا اینا رو قبول داره، ولی داره، یه ولی داره، اونم اینه که ایمان به قلبش نرسیده. اون گناهکاران معترف ایمان به قلبشون هم رسیده، واقعا یادتا میره کربلا گریه هم میکنه، ولی مثلا یه گاهی، مثلا یه گاهی، ولی از اون ور خیلی هم گناه میکنه، کربلاشو میره گناهاش هم میکنه. حالا البته اگه کسی کربلا بره حضرت درستش میکنه، مثال من خوب نبود، بگیم مثلا او اقرار داره، او قبول داره، واقعا به دلش نشسته، ولی هوا نفس هوا پرستی میکنه، اون میشه گناهکار معترف. این مرجون الامر الله اصلا ایمان نشسته، اقرار داره نسبی ولی نشسته، هنوز به اطمینان نرسیده، ولی او کافر هم نیست، این حق و باطل روشن شده، مستضعف نیست، اقرار هم کرده اونا رو، واقعا انکارش واقعیه ولی اقرارش قلبیه، اونجوری نیست که بگیم قلبش رسیده، استقرار پیدا کرده ایمان. دقت فرمودید، اینا میشن امیدشون به خدا، یه خدا یا میبخشه یا گناه عذاب میکنه، بسته به وضعیتشون، یا همون مقداری که از حق برات مستقر بود چیکار کردی؟ البته عرض میکنم که خدا برای همه این دسته ها، چه اونهایی که گناه میکنن زیاد از مسیر ایمان خارج شدن، تذکر میفرست، برای این مرجون الامر اللهی که ایمان رو فهمیدن ولی مستقر نیست بیانه میفرست، برای مستضعف دلیل میفرست، مگر این که بداند ظرفیت پذیرش ندارد، اگه بفرستم کافر میشه، انکار میکنه، روشن میشه، انکار میکنه، اینجا نمیفرست. کما اینکه اومدن پیش اهل بیت، امام ناراحت بود، چرا آقا ناراحتید؟ آقا شما مگه گذاشتید امر ما مخفی بمونه؟ من شدید امر ما رو بین همه جا جار زدید، زنانی که از مکه مدینه آب میبرن هم دیگه راجع به امر ولایت ما صحبت میکنن، در حالی که اونها ظرفیت پذیرش ندارن، شما همه رو دارید کافر میکنید، میرید عرضه میکنید، ظرفیت نداره، رد میکنه، رد که میکنه بالاخره یه سطحی از رد دیگه، نکن آقا یا که ظرفیت پذیرش رو نداره هنوز، شما باید بسترهای پذیرش رو براش فراهم کنی، وقتی عرضه میکنی یه دفعه نگه آه بابا این مسخره‌بازی ها چیه، نکن آقا این کارو. لذا خدا میتواند، دستش بازه، صحنه گردانه، میتونه هر کسی میخواد حق و باطل براش روشن کنه، ظرفیت در ما نیست، یه موقع ظرفیت هست، تو
تو از ظرفیتت استفاده نمی کنی. گناه یعنی این، گناه یعنی ظرفیت پذیرش داره، دوست داره. هوا پرستیش نمیذاره، دوست داره مثلا گناه کنه، لذت های حرام ببره. امتحانه دیگه، امتحان که خط نمیخوره، امتحان هست. کلاس دوم امتحان داره، سوم امتحان داره، چهارم امتحان داره، پنجم امتحان داره، دانشگاه دبیرستان امتحان داره، دانشگاه امتحان داره، ولی سطح اینها و ظرفیت این بچه هایی که تو این سطوح درس میخونن با هم متفاوت. پس زالین شدن چهار دسته، یه جمع‌بندی بکنیم. دسته اول گناهکاران معترف از مسیر ایمان خارج شدن، زیاد گناه میکنن، گناهان شنیع انجام میدن، انکار کفرم دارن ولی ایمان همشون پذیرفته نیست، نمیشن نه مؤمن نه کافر. دسته دیگری اصلا حق و باطلشون روشن نشده، حالا یا حق و باطل در حد خدا فطریه ها، در حد خدا مثلا همین خداشناسی فطریه که دیگه با در هنگام مواجهه با زمین و آسمان و نمیدونم دیگه امام حق رو دیگه خدا رو نمیشه انکار کرد، ولی یا رسول حق بهش نرسیده یا وصی رسول رو نمیشناسه، اینا میشن مستضعف. و اونهایی که نه میشناسن ولی ایمان در قلبشون مستقر نشده و اگه گناه هم میکنن به سبب فرقشون با اون معترف ها اینه که اینا استقرار ایمان در قلبشون رخ نداده، اینا میشن مرجون الامرالله، اینا هیچ کدومشون نه مؤمنن نه کافر. بستگی به اعمالشون داره، بستگی به میزان نزدیک بودنشون به کفر و به حق داره، چقدر رفته سمت حق چقدر رفته سمت باطل. این چرتگه هم که گفتیم میدازن تو اعمال در واقع همینه، یعنی چه مقدار گرایش به حق چه مقدار گرایش به باطل. و دسته آخر هم در واقع اصحاب اعراف هستن که این ظاهرن اعراف سرزمینیست بین بهشت و جهنم که اینها دسته این صدام بزرگی از گمراهانن که میتونن تلفیقی از اون سه گروه قبلی باشن. این برای ما اینقدر روشن شد که اصحاب اعراف در عرض این ستا انگار نیست، یعنی اون کسانی که در اون دنیا بین بهشت و جهنم خواهند مان ترکیبی از این ستا دسته هستن و در حساب کتاب آخرتشون وزن اعمال خوب و بدشون لحاظ میشه همطور که عرض کردم، و نه مؤمن هستن نه کافر. حالا باید عزیزان تحقیق کنن ببینن اصحاب اعراف غیر از این سه دسته‌ای که عرض کردیم تجلی در این دنیا هم داره یا مربوط به سرزمین اعراف میشه که بین بهشت و جهنم هست که همین آدما اونجا در واقع تعیین وضعیت میشه. اینجا ندانسته ما این شفاف نبوده، در همین حد در کتاب بیان کرد. ایمان و زلالت و کفر گرچه از یکدیگر متمایزن و دارای مرز مشخصن، ولی یادمون باشه در مجموع یک طیف به هم پیوسته رو تشکیل میدن که حرکت صعودی یا نزولی انسان رو نشون میده. حالا ما در نهایت هر لحظه یا در همه حرکت هامون رو که جمع بزنن جمع برداری، حالا اینجوری رفتیم کج رفتیم راست رفتیم فلان، الان دیگه یا در حال در مسیر ایمانیم دیگه مرزهاش هم روشن کردیم، مرز خروج از ایمان چی بود اگه واردش میشدیم، چون مرجون الامرالله وارد نشدن، مستضعفین وارد نشدن، گناهکاران معترف وارد شدن که مرز خروجشون چی بود، زیاد گناه کنن یا گناهان شنی انجام. مرز ورود به کفر چی بود، هر کدوم از اینها استخفاف حکم خدا کنن، یعنی دیگه مسخره کنن حکم خدا، این مرز ورود به کفر. بعد مسخره کردن برسه به انکار امام یا انکار رسول یا انکار خدا، اینا میشه مراتب کفر. یه حرکت به هم پیوسته است و این اعمال و جهتگیری های ماست که در نهایت شخصیت و شاکله ما رو میسازه. یه نکته اینجا عرض بکنم، حالا ما اومدیم تو کتاب به غیر از این ستا که الان تبیینش تمام شد، تو این چند دقیقه باقی مونده این نکته رو عرض کنم، به غیر از سه مسیر ایمان و کفر و زلالت گفتیم، شما تو هر مسیری هم که الان قرار گرفتی با مرزهای مشخص جهتگیریت رو میتونی تعیین کنی. جهتگیری غیر از برایند قبلی اعمالت، همه اعمال قبلیت براینده شده ایمان، ولی الان ممکنه جهتگیری کفر باشی به قائم به سمت سقوط پیدا کن. یه چیزی مجانبه قال. یعنی یه دفعه بری سقوط کنی، یا در کفر یه دفعه بیای بالا، یا در زلالت یه دفعه بری به سمت حق، یا در زلالت بری به سمت باطل، یا یه دفعه نری، یواش یواش بری. جهتگیری امروز تو وضعیت فردای تو رو مشخص میکنه. پس ما سه وضعیت داریم: ایمان و کفر و زلالت، و سه جهتگیری داریم. جهتگیری همون چیست؟ جهتگیری سگانه، یا جهت ایمانی گرفتیم داریم میریم به سمت ایمان، ولو شما سه تا راه رو در نظر بگیرید، ولو از کفر شروع کرده داره میره، ولی داره میره به سمت ایمان. یخرج من بیته مهاجرن الالله، تا شروع کنه بره از کفر در میاد، میافته تو زلالت، یعنی انکار در میاد. حتی ممکنه هنوز انکار در نیومده، ولی جهتش اینه که داره شک میکنه، و فردا نه پس فردا نه هفته دیگه دیگه انکار میکنه کفر رو، میگه نه کفر دیگه، نه کفر رو قبول ندارم، اینا کفره، اینا رو تابعشون نیستن، از کفر در میاد. یا جهتگیری ایمانی داره، جهتگیری اول، یا جهتگیری به سمت کفر داره، که حالا داره یا حالا جاش کجاست، جاش تو ایمانه یا تو زلالته یا تو کفر، داره عمیق میشه تو کفر. جهتگیری یا ایمانیه یا عصیانیه، یا تقوا میبرزه و حرکت میکنه، مجاهدت میکنه، جهاد با نفس میکنه، در امتحانهاش پیروز میشه، میره جلو، یا لغزش پیدا میکنه و عصیان میکنه. حالا اگه عصیان کرد دو حالت ده. یا در عصیانش لجاجت میکنه یا در عصیانش لجاجت نمیکنه. چرا؟ چون مربی زنده است. یادتونه صحنه‌گردان دنیا، تا مربی میبینه لغزش پیدا کرد، مثل پلیس براش تذکر میفرسته، برگرد برگرد، بوق میزنه، آلار میده، برگرد به مسیر. اگه برگشت میشه عصیانگر توبه کننده، اگه بر نگشت میشه عصیانگر لجوج، لج کرد. در هر صورت عصیانگر حق براش روشنه که داره عصیان میکنه، ولی این عصیانش یا از باب لجاجته یا لجاجت نداره، با تذکر برمیگرد. پس میشه سه جهت گیری: یا ایمانی میره یا عصیان. اگه عصیان کرد تذکر فرستادن، یا برمیگرده یا ادامه میده، لج میکنه، میگه نه میخوام برم، آقا نرو در رس، میگه میخوام برم، آقا بوق میزنن، آقا شاید خوابه، بوق بزن، نه آقا خواب نی، بیداره، آقا خب پس چرا؟ دوست داره ویراج بره، آقا نکن، میخوام ادامه بدم، دوست دارم، لجاجت میکنه. به اینا میگن عصیانگران لجوج. جهتگیری امروز ما وضعیت فردای ما رو میسازه که در نهایت در مسیر ایمان از دنیا بریم یا در مسیر کفر، یا نه ایمان و نه کفر. پس ما سه وضعیت داریم که هر کدوم از ما الان در یکی از این سه مسیره، ولی جهتگیری امروز ما وضعیت فردای ما رو مشخص خواهد کرد. دقت فرمودید؟ اینم این نکته که عرض کردم که در این اسلاید هم مشاهده میکنید که انسان یا حق طلبه یا عصیانگر لجوجه و یا غیر لجوجه، که به یه تعبیری میگیم توابه. برنامه ریزی خدا، اینم نکته آخر، با توجه به هم وضعیت من هم جهتگیری من. یعنی میگه لحمی مؤمنه، مؤمنه، ولی داره میره به سمت کفر، نعوذ بالله، یا نه مؤمنه داره شدت میگیره به سمت ایمان. این دوتا برنامه فرق میکنه. برنامه مؤمنی که داره میره به سمت زلالت، یعنی داره میره به سمت کفر، اول وارد زلالت میشه، این برنامهش تذکره، برگرد. برنامه مؤمنی که داره با سرعت به سمت حق میره، برنامهش تمرین ها و سطوح بالاتر تمرینه. یکی زاله، داره میره به سمت حق، برنامهش بستر آماده کردن و رفع موانع که بره امدادش کنه. یکی زاله، داره میره به سمت باطل، برنامهش تذکر بلاهای سنگین تنبیهیه، برگرده. یکی کافره، حالا بستگی داره، داره کفرش عمیق میشه یا داره متنبه میشه. حتی اگر در حد انکار، حتی حضرت حور کافر نبود، ادبش نسبت به مادر حضرت سید الشهدا صدیقه کبرا سلام الله علیها نشون میده که انکار نداشته ولایت الهی، از کافر نبودن. اینا خلط نشه. پس اینم نکته آخر من که برنامه ریزی خدا با توجه به وضعیت امروز و وضعیت یعنی برایند همه حرکت‌های ما که وضعیت امروزمونه و جهتگیری لحظه بعدمون که وضعیت فردامونو میسازه. او برنامه ها رو عوض میکنه. چرا در جلد سوم اینو گفتیم؟ چون اولین چیزی که قبل از وارد رنج و سختی بشید یا رزق بشید باید اینو بدونید. او برنامه ریزه. الان تا وارد سختی بشیم میگیم فرق میکنه که تو اسیان در مسیر اسیانگری حرکت میکنی در مسیر ایمان. در مسیر اسیانگری میری لجوجی یا غیر لجوج. اسیانگر لجوج در جلد سوم توضیح دادیم دیگه فرصت نیست، من باید یه جلسه دیگه هم اینو میگفتیم. گفتیم کلن سنت اسیانگران لجوج استدراجه. لذا شما یه دفع یه بنده خدا رو میبینیم که این که اصلا خدا قبول نداره، خیلی هم گناه میکنه، همش هم داره روز به روز مسخره بازیش نسبت به دین پیشتر میشه و انکارش پیشتر میشه. چرا انقدر پول داره؟ چرا تا اینجا طلا دارن؟ ما فرق داریم. عرض میکنیم سنت خدا در نسبت با اسیانگران لجوج استدراجه. استدراج یعنی میگه ما کان لمن یرید، اون چیزی که او بخواد برای کسی که بخواد قید داره، قید این که برای کی بخواد چقدر بخواد داره، ولی قاعده کلیش اینه که دنیا بهشون میده. لذا شما نگاه کنید پولدارترین آدمهای دنیا صهیونیستان. این معنیش این نیست که هیچ مؤمنی پولدار نمیشه. حضرت سلیمان خیلی پولدار بود. قاعده اگر و تنها اگر نیست، دو شرطی نیست. دقت فرمایید، نمیگم هر پولداری کافر است، میگم اگر کافر بشود قاعده کلی اینه، نه برای همه کفار. قاعده کلی خدا از دنیا بهش میده، حالا همه چی میده؟ نه، یا به همه یه قد میده؟ نه، ولی میده. میده ولی چی میشه با اون پولی که بهش میده؟ گناهش رو زیاد میکنه، چون در مسیر ایمان نیست. او بهش میده، او هی فخر فروشی میکنه، او هی تفاخر میکنه، او هی تجمل گرایی میکنه، او هی نمیدونم حرام انجام میده، او هی نمیدونم اسراف میکنه، عذابش بیشتر میشه. این سنت استدراجه. در کتاب توضیح دادم اینا همه برای ما شبهه درست کرده. بارها اومدن پیش من آقا ما چه هیزم تنی به خدا فروختیم؟ ما که بندگی میکنیم، نماز میخونیم، وضعمون اینه. اون که نمیدونم اصلا دین نداره، وضعشونه. آقا شما که بندگی میکنی وضعیت رزق و سختیت رو با توجه به وضعیت رشدت میبنده که الان بده نده، بلا بده نده، پول کم بده بده، کدومش برای رشدت بهتره؟ او که تعطیله، داره میره به سمت دره، میگه برو، یعنی منو نمیخوای؟ میگه نه. تذکر دادم؟ نه. بیداری ها؟ آره. نمیخوای؟ پس چی میخوای؟ میگه دنیا رو میخوام. میگه بیا برو بچر، بیا برو بچر. مثل کسی که وارد پادگان شده میگن تمرین، میگه نمیخوام. آقا کمانده بشین، نمیخوام. چی؟ آقا هر کاری میکنن نمیخوام. تذکر میدن، تمرین میدن، انفرادی، آقا نمیخوام. چی میخوای؟ میخوام بخوابم. برو جهنم بخواب. این خوابیدن که تنبیه، تشویق نیست. این خوابیدن هم تو پادگانه. بعد از چند وقت هم اخراجش میکنن. اونم ازش میگیرن. اینو چرا میدن بخوابه؟ حالا این مثال دیگه، مثال همیشه یه وجه بودی هم داره. اینه اونی. اینم که بهش میدن برای اینکه عذابش بیشتر میشه. اگه پولم بهش میدن برای اینکه از یه جهت رحمته، چون میگه خب دیگه خاک تو سر کسی که خدا رو نمیخواد و لج هم کرده، حداقل دنیا دیگه، حداقل دنیا رو بهش بدیم. ولی حداقل دنیا رو بهش بدیم، چون اگه همین الان بمیره که میره جهنم. میگه آقا همین دنیا که میخواد بهش بدید دیگه، علفشو بریزید جلوش. خب میگه بابا با این علفه بخوره دل درد میگیره. میگه خودش میخواد بخوره دل درد بگیره. میگه همین الان ببریدش، همین الان ببریمش میره جهنم. بذارید همینو بخوره. آخه همینو بخوره بدتر میمیره. ببینید یه دوگانه اینجوریه. یعنی بذاره بهش بده، الان ببرش که جهنمه. بذاره حداقل این دنیا رو چند سباهی به بلنپونه و چیز که این خب با بدتر گناه میکنه، جهنم شدیدتر میشه. اینجاست که دیگه خدا ببینه برای هر کس که بخواد چقدر که بخواد علفه رو میریزه جلوش. تازه اگه دوست داشته باشش زودتر، یعنی دوست که نداره، یعنی اگه بخواد عذابش رو کمتر کنه زودتر میبرش، همون هم بهش نمیده. این سنت استدراج. آرزوی استدراج نکنیم، آرزوی استدراج نکنیم. اینها رو در کتاب توضیح دادیم. این نکته آخرم این که شبهه خیلی اوقات هست، این یکی از شبهات ما بود که این توضیح من توضیح این توضیحی که از روایات عرض کردم خدمت شما تبیین میکنه. بازا آقا فقط شیعه میرن بهش، آقا فقط شیعه ها میرن به، یعنی 400 میلیون شیعه 7 میلیون آدم میرن جهنم. نه آقا، بعضی از اونهایی که به لفظ شیعه ان کافرن متاسفانه، یعنی شراب میخوره میگه میدونم حرامه، شیعه است شناستم، انکار میکنم حکم خدا رو میخورم، یا مثلا نماز نمیخونه میگه اصلا نمیخونه قبول نداره، اینا کافرن. هر چند در ابتدای کفر، ولی کافر اینا بهش نمیره متاسفم. و یه عده‌ای هستن در کل دنیا مسیحی هم مثلا یهودی هم، ولی به همون مقداری از حق که نزدشون عمل میکنن در محل انتخاب اسلام هم قرار نگرفتن. اینجوری هم شده که اسلام زندگی رو نام میکنن، در مزان انتخاب نگرفتن که دینت غلطه فلان که به تفکر واداشته بشه، بهش نرسیده به این حد، بهش میگن مستضعف. اگر در همون مقدار که هست آدم خوبی باشه، هر چند ظرفیت پیدا نکرده، هر چند مراتبش پایینه، ولی او امید داره، گفتیم مستضعفین بین بهشت و جهنم خدا تصمیم میگیره، ولی امید او به بهشت خیلی زیادتره، چون در مسیح چون جهتگیریش حق بوده، ولو به اسلام نرسید، ولو به مرز ایمان نرسید، او ممکنه بهش بره، ولی این شیعه خیلیشون ممکنه کافر باشن. یا خیلی از شیعیان ما متاسفانه الان متاسفانه جزو زالین هستن، اینه خیلی گناه میکنن، این ایمان دیگه قبول نیست، دیگه اقرار پذیرفته نیست، چقدر یکی دو تاش از در میره، چند تاش. پس این شبه هم که برای ما درست میشه که آقا نه، مردم یا مؤمنن یا کافرن و یا زال، و بسیاری از مردمی که ما کافر میدانیم، بسیاری از اهل سنت همین تو هیئت‌های خودمون، آقا اینا کافرن، آقا اینا کافر فقهی هن نساد مذهب که مسلمان هم محسوب میشن، ولی خیلیشون مستضعفن. مثل این شیعان، شیعان ما چی میدونن، مثلا از خیلی شیعان ما چی میدونن دین، اونا دین چی نمیدون، نمیدونن زندگیش نمیدون، اونا مستضعف هم. اون مدرسه رفته، من شما مدرسه نرفته، چقدر شما رو نمیگم، شما یه شیعه رو دارم میگم، شما یه شیعه اشکال کن. حالا به هیئتی ها دارم میگم که ملتفت باشن، آقا اینجوری نیست که بسیار از اهل سنت کافر، کافر نیستن، مستضعف هم. زمان اهل بیت هم جز عامه، یعنی مستضعفین اهل بیت جز مستضعفین شمردن اینا رو، اینا مستضعف هم. و نت مراقب باشیم، بعضی وقت وضع اینا از ما بهتر میشه. ما یه بچه مذهبی، خدا از ما نمیپذیره، نمیشه جز زالین، که اگه ما زالین شدیم گمراهیمون از ما بیشتره، چون ایمان در قلب ما استقرار پیدا کرده بود، ما هوا پرستی کردیم، اونا که اصلا نمیدونستن حق و باطل چیه که انتخاب کنن. و بسیاری از این شبهات روشن میشه بر ما که اون موقع که امام عصر خواهد آمد، چه بسیاری از مردم دنیا که به او خواهند پیوست، چه بسیاری از ما دور از جون خدای نکرده ممکنه مقابل او بایستیم. بستگی به جهتگیری های ما داره، بستگی به وضعیت های ما داره، و این مسئله مسئله کلیدی است، بسیاری از مسئله های ما روشن میکنه، هم مسئله که در مورد انسانیت عرض کرد، آ انسان باش. ایاتون باشه، اینم نکته آخر گفتم، حتی میگم نکته آخر، این دیگه آخرش ها حیفی میاد از این بحث، این بحث ها مثلا شیراز میگه آقا انسان، من خیلی شهرام، من چون شیراز زیاد میرم، در ادبیات عموم آقا سوار تاکسی میشه، آقا دین به چه درد میخور؟ ما همه دیندار دیدیم، خیلی هاشون هم اتفاقا اصلا آدم های مثلا درستی نبودن، مثلا حالا به یه دلیلی هم میاره، چند تا خطایی، من یا آقا دیندار خوبم هست، ولی آقا اصلا دین فرق نمی کنه، چه دیندار چه بی دین، آدم باش. مسئلهش چیه؟ مسئلهش اینه که اولا دینداری رو به زبان و عمل بدون قلب فهمیده، جهتگیری نفهمیده، ولایت الهی نمی فهمه. و نفهمیده که چه بسیاری آدمی که نماز روزه و ظاهر رو داره، ولی ممکنه منافق باشه، آقا اسرائیلی اومده، آقا دشمنه، نفوذیه، نون به نرخ روز خوره، یا کافره یا زاله، ظاهرش مسلمونه. اینه که نباید، من خدا هم حرف تو رو همون حرف فطرت تو رو داره میزنه، میگه آدم ها فقط مؤمنند، بله اونی که تو ازش آدمیت نمیبینی یا کافره یا زاله یا مؤمن گناهکاره، گناهشو که امضا نکردن، گفتن ترک کن، عقوبتش هم کردن، درسته؟ قبول. از اون بر اون انسانی که شما انسان میخوای بدونی کسی باید باشه که مبارزه با نفسش. حالا من همین برش رو اول میگم، این اولین ریشه این که اون میگه چه دیندار چه بیدین فرقی نمی کنه، من دیندار دیدم آدم نیست. این میگه دیندار دیدم آدم نیست به خاطر که مرزها قاطی شده، چون دینداری به ظاهر و عمل معنا شده. دقت کنید با این توضیحی که الان دادم، در جهت دینداری یعنی حرکت در جهت. مثلا چه بسیار شما بگید مسلمان شیعه است، همین الان توضیح دادم، ولی ممکنه جست وارد دسته ظالم یا کفار. اگر ما این تبیین رو برای مردم بیاریم، بعد متوجه میشن بابا اسلام اصلا هم اسلام رو بد فهمیدی، اسلام رو بد فهمیدی، بعد بگذاریم از اینکه انسانیت هم بد فهمیدی، اونی هم که خودخواهه، نمیدونم حرف خدا به این عظمت براش مهم نیست، چجوری آدمه، چجوری مراعات آدمای دور و برش رو میکنه در حالی که خدای به این عظمت و ارزش براش نداره، اون داره فیلم بازی میکنه، یا عادتشه، عادت کرده. مثلا شما تو عادت خوبش میبینی، تو عادت بدش نمیبینی که مبارزه با نفس هم نداره. مثلا میبینی مؤدبه ولی نمیبینی عصبانی تو خونش، میبینی مثلا بخشنده است ولی نمیبینی شهوترانه، که همون پدر صاحب بچه مثلا خانوادهشو در آورده، یا طبیعتش اینجوریه، یا عادات خوبی داره، یا داره به خاطر شرایط اجتماعی اینجوری برخورد میکنه. وگرنه اون وقتی که پارو دومش بذاری به شدت هم غیر انسانه. کسی میتونه انسان باشه که مبارزه با نفس داره، و مؤمن کسیه که مبارزه با نفس داره، مؤمن کسیه که از درون انتخاب کرده، جهتگیری داره. این معنا رو ما باید بنشانیم و باید بعد معارفی رو زنده کنیم. نباید این در ذهن مردم ما شکل بگیره که دینداری صرفاً یک سری دستورات و قراردادهاست و فقط ظاهر است. این نیست. تمام این چکیده این گفتگوی ما اگه این بشود که ما این رو بتونیم، این ارتکاز غلط رو که در ذهن علمای ما هم این نبوده، این به غلط در ذهن مردم جا افتاده، حالا نمیخوام وارد چراییش بشم، این باید اصلاح بشه با به زنده کردن معارف و توضیح معارف، بفهمن حقیقت دین و حقیقت اتفاقی که در این عالم داره میفته چه هست. انشالله ما تونسته باشیم به حد وسعمون در این جلسات گامی برداریم در تبیین معارف اهل بیت. از همه شما به خاطر کاستی هامون عذرخواهی میکنیم. اگر کسی برایش سوالی درست شده که فکر میکنه حرف من غلطه، یک دلیلش این میتونه باشه که وقت کم و سرعت بیان زیاد. خواهشم اینه یکی دو بار دیگه صوتو گوش بده، اگر نه به کتاب حوصله داره مراجعه کنه، اونجا ما با دقت نوشتیم، ده ها بار خوندیم، اونجا دیگه سوء تفاهم پیش نمیاد. تو این گفتگو احتمال پیش آمدن سوء تفاهم بوده واقعا، هرچند پرسش و پاسخ بعدش هم هست، تو گروه هم در حد وسعم در خدمتتون بودم و هستم، سوالایی هم که باقی مونده جواب میدم ان شاء الله. ولی هر کس که احساس کرد غلطه، خواهشم اینه که یا دوباره گوش بده یا کتابو حتما بخونه. بعد باز برای سوال ها اونجا شماره داده شده، به ایتای اون میتونید پیام بدید، با بنده یا دوست بزرگوارم آقای یوسفی قرار میذارید و گفتگوهای مفصل تری رو خدمت شما هستیم. در نهایت هم ما به اندازه وسعمون در خانه اهل بیت رفتیم، اصلا ادعا نداریم که همه معارف را میدانیم و خواهیم دانست، و سعی کردیم گامی برداریم در راستای توسعه معارف اهل بیت. از شما هم به خاطر اینکه وقتمون در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاری میکنیم. انشاءالله در سحرها و افطارهای ماه مبارک رمضان ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. الحمدلله رب العالمین.